نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
مسألة شماره 4، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطيبه بالزریره. اگر چنانچه مکلف تمکن نداشته باشد از کافور، وجوب کافور ساقط و وجوب حنوت هم ساقط می شود که دیروز بحث کردیم و تمام شد. و اما چیز دیگری از خوشبو کننده جایگزین کافور نمی شود، این را هم دیروز برای شما اجمالش رو گفتم، تفصیلش رو انشاءالله از آن برای شما بیان بکنیم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 284 می فرماید: و یستحب ان یطیب الکفن بالزریره. این استحباب که فرمودن، بعد می فرماید زریره چیه؟ و هی طیب المسحوق، یک خوشبو کنندهی که نرم شده باشد، اون رو بهش میگن زریره. بعد هم میفرماید که وقال بعض الاصحاب هی نباتون یعرف بالقمحان، این زریره یک گیاهی است که اسمشو میگن قمحان یا قمحه. بعد میفرماید که این خلاف معروفه، معروف همونه که تیب مسحوق باشد، تیب مسحوقی باشد، خود در حقیقت هم خود کافور میشد دیگه. این اونگهی فرقش با کافور چه باشد کار مشکلیه. لذا درباره معنای زریره فقه های مقدار بحثی کردند و محقق حلی هم تا این حد فرمودند. در هر سر محقق حلی می فرماید که اتفاق علما محقق است بر استحباب تطیب کفن به این زریره. و بعد هم می فرماید که مضافن بر اتفاق فقها، روایتی هم در این رابطه وجود دارد که عبارت است از روایت عمار ساباتی که در کتاب وسائل جلد 2 باب 14 از ابواب تکفین، عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام. بعد هم روایت در ضمن این روایت اون مطلبی که برای ما کمک میکنه، اون قسمت از عبارتی که محل استشهاد قرار میگیرد این است که میفرماید و یبسط لفافة طولا و یزر علیه من الزریره. خب این دلالتش واضحه و در دلالت دیگه در حد صراحت است، با مشکلی ندارد. روایت دیگری هم هست از سماعه، همون منبع باب 15 حدیث 1 که می فرماید زرع علی ثوب المیت شیئا من الزریره. با این دوتا روایت که روایت عمار صباتی از لحاظ سند هم تا آنجایی که من دیدم مشکلی وجود نداشت و روایت سماعه هم که محقق حلی بهش اعتماد کرده، هر دو صریحاً استفاده از زریره رو بیان میکند و من حسن الحظ خوشبختانه حکم ما حکم استحبابیه. استحبابی که بود در سند خیلی مشکلی نداریم که قاعده تسامح را ما به تبع مشهور اتباع میکنیم، بهش پایبند هستیم. این مطلب تا اینجا تمام شد. ولا یقوم مقامه طیب آخر نعم یجوز تطیبه به زریره، که گفتم برای شما لکنها لیست من الحنود، لکن این طیب زریره خوشبو کننده ای که زریره هست این دیگه از حنود نیست. ما اونجا شک و تردید کردیم، این از حنود نیست. چرا؟ چون حنوت از کافور، این کافور نیست. برای اینکه ما در صحیحه داوود ابن سرحان کتاب وسائل جلد 2 باب 6 از ابواب تکفین حدیث شماره 7، در اون حدیث صحیح صحیحه داود ابن سرحان آمده است انما الحنوت الکافور، که در بس اصول الان میخوانیم که کلمه انما مفهود حصر، که حنوت فقط از کافوره، از چیز دیگه نیست. اون اصولی که میخواد اینجاها کارش نشان میداد. نقد انما الحنوت الکافور حکم ثابت کرد برای مدخول انما و حصر کرد حکم را به کافور. غیر از کافور دیگه به چیز دیگه حنوت نمی شود. مطلب تا اینجا کامل شد. و اما تطیبه بالمسک والعنبر والعود و نحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه. خوشبو کردن کفن میت یا میت کفن میت به مسک و انبر و عود و امثال اینها ولو به مزج و امتزاج و خلط و قاطی کردن مسک با کافور، می فهمد این گونه خوشبو کنندگی مکروه است. این گونه خوشبو کردن چه مکروه است. در این رابطه که مکروه هست، اولا دلیلی نداریم که دیروز اشاره شد برگرفته از قیاس میتونه باشد، و بعد از که گفتیم برگرفته از قیاس هست، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 290 می‌فرماید ولا تطیب بغیر الکافور. کامل بخوانم: لا تجمر اکفان المیت ولا تطیب بغیر الکافور و الزریده. و معنا تجمر، تجمر چیه؟ معنا تجمر تدخن بالمجمره، و المجمره مجمره چیه؟ ما تدخن به سیاب، معلومه دیگه، یعنی شبیه اسفند کردنی که الان ما داریم در عرف خودمان، که یک مجمره، یک ظرفی که گویا روش زغال بذارن و روش یک مواد خوشبو کننده بریزن و دود کنند و اون دودو برای لباس استفاده کنن و برای کفن. فلا تجمر الاکفان ولا تطیب بغیر الکافور و الزریره. محقق هلی میفرماید و علا کراهیت ذالکه اجماع علماء اینا. تمام شد دیگه، ما در مکروه که محقق هلی بفرماید که علا کراهیت ذالک اجماع علماء اینا، بی دغدغه میتوند آن فتواشو بدهد. خب میفرماید که بعد از این هم مضافاً بر این هم ما روایاتی هم داریم که آمده است، مطلب برای ما بیان فرموده است. روایتی که داریم کتاب وسائل جلد 2 باب 6 حدیث 2 باب 6 از باب تکفین، حدیث 2 مرسله ابن ابی عمر. مرسله ابن ابی عمر میگیم، خب شما تا آخر بخونید دیگه. مرسله ابن ابی عمر یعنی معتبر ابن ابی عمر. روایت ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این قسمت محل استشهاد است. لا تجمر الكفن، این را از همین روایت که استفاده کنید، لا تجمر رو در نظر بگیریم، تجمیر جایز نیست. روایت دیگر هم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است، همین باب 6 حدیث 5 محمد ابن مسلم از امام صادق قال، قال امیر المؤمنین لا تجمر الاکفان ولا تمس ولا تمسو موتاکم بالطیب الا بالکافور. دو تا مطلبی که در متن آمده بود اینجا به دست آوردیم. کنو دو تا مطلب بود؟ مطلب این بود که میفرماید تطیب به مسک درست نیست، و برای شما بگم که تطیب به مسک درست نبود و تجمر به اکفان هم صحیح نبود. در این روایت اون جمله آخری که می‌فرماید ولا تمسوا موتاکم بالطیب الا بالکافور استثناست دیگه، مفهوم دارد. همین امروز می‌خوانیم درسش رو، لا تمسوا موتاکم بالطیب الا بالکافور، مگر به وسیله کافور. فان المیت بمنزله المحرم، این مطلب هم فرموده است. خب نتیجه بحثو که تا اینجا به دست آوردیم، بعدم سید می‌فرماید که یکره ادخال الکافور فی عین المیت او انفه او اذنه، در همون مرسله یونس آمده بود که روایت کتاب وسائل جلد دو باب 16 از ابواب تکفین، حدیث باب 16 از ابواب تکفین حدیث، بله الان برای شما شماره حدیث نه، باب 16 و بابش رو پیدا بکن، باب 16. در این حدیث آمده است که بله مرسله یونس، در مرسله یونس آمده است اذا یوزع الکافور من المیت على موضع المساجد و لبت و باطن القدم و موضع اشراک القدمین. تا به اینجا الان برای شما اون حدیث رو هم انشاءالله به امید خدا اذا بله ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بکافور، فقط حدیث شماره دو بر شماره یک حدیث معتبری عبدالرحمن بود که چند بار به شما گفتم، فقط آمده بود اجعلها فی مساجده. این حدیث هم که حدیث شماره دو هست، در این حدیث شماره دو هم آمده است که ولا تمسه مسامعه، که در گوش های فرد موتا کافور را قرار ندید. بله تا به اینجا این مطلب را به دست آوردیم که باید بله این حدیثی که میخواستم دنبالش برم و الان به اصطلاح برایشون پیداش کردم، شما حدیث شما رسه باب 14 هست. در این حدیث شماره دوی 14 باب 14 از یونس هستش که علیهم السلام، عنهم علیهم السلام، که این رو اسمش رو گذاشتن مرسله یونس. تا به اینجا که می‌فرماید ثم عمد الى کافور مسحوخ فزعه الى جبهته موضع سجوده و امسح بالکافور على جميع مفاصل على جميع مفاصله. تا اینجا که میفرد ولا فی ولا تجعل فی من خریه ولا فی بصره و مسامعه، تمام. مستند ما این معتبر، ما این دیروز و پریروز گفتیم که معتبر است برای که یونس انهم علیهم السلام گفته، سید الحکیم اینو مرسل میگه. در این حدیث باب 14 حدیث شماره 13 آمده است که کافور را در بصر و مسامع قرار ندن. مطلب تو اینجا هم گرفتیم، شکر خدا و اکرمی که شما را برای پیدا کردن حدیث یه ذره معطرتان کردم، با دیده اغماز بنگرید. تا به اینجا این مطلب کامل شد. مسئله شماره 5، مسئله شماره 5 همین بود، یکره ادخال کافور فی عین المیت او انفه او اذنه. مسئله شماره 6، اذا زاد الکافور یوزع على صدره، اگر کافور اضافه آمد، حالا کافور درست کرده آقا کافور اضافه آمده. این اضافه رو کجا بکند، چه استفاده بکند؟ فتوای متن ما چه بود؟ اذا زاد الکافور یوزع علی صدره، اگر کافور اضافه شد اون رو در روی سینه، روی سینه میت قرار بدید. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد یک صفحه 704 میفرماید ما یفضل من الکافور عن مساجده یترک علی صدره، آن مقدار از کافور که اضافه بشود از مسح مساجد چه کند؟ اون را قرار بدد بر صدر و سینه میت. بعدم می فرماید که دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما هم اجماع فرقه هست که برای شما گفتم. یک نکته ای را هم از حکم بعد قبلی جا گذاشتم، اگر میگفتم خوب بود، خب جا افتاد دیگه، عیب ندارم. در باره کراهت قرار دادن کافور در سمع و بصر روایت رو برای شما گفته بودم، اینجا محقق حلی هم روایت دیگه ای را، من اون روایت رو از مسائل پیدا کردم، محقق حلی روایت دیگه میگه که به همون روایت رو به اون اتفاق اکتفا میکنیم، مشکلی در اون رابطه دیگه نداریم. خب اینو گفتن که بگذارید بر صدر میت. خب اگر اضافه شد قرار بدد به صدر میت. دلیل ما چی شد تا حالا؟ دلیل ما تا به حال اجماع فرقه بود. محقق حلی هم قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایط جلد 1 صفحه 40 میفرماید به این مضمون و یجعل ما یفضل من الکافور من مساجده علی صدره، این کارو بکند. بنابراین مطلب تا اینجا از لحاظ اقوال درست است، اما به نصوص مراجعه کنیم. کار ما که اصلا نصوص، در نصوص هم که مراجعه میکنیم کتاب وسائل جلد 2 باب 14 از ابواب تکفین و باب 16، باب 14 از باب تکفین، حدیث در همون حدیث شماره 3 که برای شما خواندم که مرسله یونس بود، در اون مرسله و حدیث شماره، حدیث مرسله را قبلا خواندم، از اون دیگه استفاده نکنیم، حدیث شماره 1 رو بگیم راحت تر. حدیث شماره 1 خوشبختانه صحیح است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی اجلا و ثقات. حدیث طولانیه تا به اینجا که میرسد و علی صدره من الحنوت، بر صدر میت هم از حنوت قرار بدید. در حدیث شماره 3 که مرسله بود هم در ذیلش آخر حدیث آمده است ثم یمد علی صدره. خب دو تا روایت هم برای شما گفتیم، اجماع هم برای شما گفتیم، قول مشهور هم برای شما یادآور شدیم. حکم این، دلیل این حکم دیگه به این اندازه کافی هست. صاحب جواهر هم قدس الله نفسه الزکیه مطلب را از فقهای متعددی نقل میکنه و استدلال میکنه. بیام حسنه حلبی که من الان برای شما خواندم این را، مطلب تا اینجا از لحاظ قرار دادن مازاد قنوت بر صدر مشکلی ندارد. بعد می‌فرماید که یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون. این یه دونه حکم است. شیخان، هم شیخ مفید و هم شیخ طوسی، این مطلب رو فرمودن که مستحق است سحق کافور. این قبلا هم برای شما شرح دادم، از معتبران منبع برای شما گفتم که کافور باید مسحوق باشد. برای شما دیگه نیازی به شرح مجددی ندارد. این مقدارش که گفته است یستحب و سحق الکافور بلید لا بالهاون، این را دلیل خاصی براش نداریم، منتها با یک اعتبار یا با یک مناسبت میتونیم استفاده کنیم که نرم کردن برگ کافور با دست، با کف دست که مالیده بشود بهتر هست تا اینکه با هاون، یعنی هاون کوبیده بشد و خورد بشد و نمیدونم روغنی بشد و از این حرف ها. دلیل دیگه در این رابطه وجود ندارد. در محقق حلی هم میفرماید که بله، محقق حلی میفرماید که من مستند این مستند رو این مطلب نیافتم، هرچند شیخان ذکر کرده، ولی شهید میفرماید در کتاب ذکرا که برای اجتناب از ضایع شدن، اگه با هاون بگو ضایع میشد، کشیده میشد به اسراف یا ضیاع. خیلی خوب، حالا سید طباطبایی یزدی به تبع شیخ مفید و شیخ طوسی که این مطلب اینجا ذکر فرموده ان، خب استحباب و متابعت از اون دو علم تاریخ فقه هست و بحثی نیست. رجحانم ما هم مناسبت رو گفتیم که این باشد که برگیس ظریف با دست راحت، با هاونگ ممکنه چیز بشود، یه مقدار از بین برود. این استحبابش تا این حده، اما اگر بخواییم در این رابطه نصی خاصی داشته باشی، متاسفانه در اختیار ما نیست، نصی نداریم. مستند هم کلام شیخ و کلام شیخان هست و توجیه هم شهید در کتاب ذکر که برای شما گفتم. مسئله شماره 8، سید می‌فرماید یکره وضع الکافور علی نعش، مکروه است که کافور را بر نعش میت، یعنی بر بدن میت بدون کفن، مکروه است که بر نعش میت کافور یا حنوت را بگذارن. این از کجا استفاده میکنیم؟ خوشبختانه در این رابطه روایتی داریم، همون کتاب وسائل جلد دو باب 17 باب 17 از ابواب تکفیر حدیث شماره 1 روایت از سکونی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى ان یوضع على النعش الحنوط. پیامبر نهی کرده است طبق این حدیث که گذاشته بشود بر نعش میت حنوط. خب نهی شده و که این کار انجام نگیره. حالا شما هم سوال دارید و این بنده حقیر خدا هم مسئولیت دارید که سوال شما رو جواب بده. سوال اینه که خب این عبارت ایو نها ان یوزع علی نعش الحنود چه می شود؟ چطوری ما اینو حمله بر کراهت کنیم؟ روایت دیگه مراجعه کنید، از روایت دیگه انشاءالله اینو در بیاریم. و در روایت همین باب 17 حدیث شما را دو تا حدیث پشت سر هم جمعش میکنیم و یک مطلبم ازش استفاده میکنیم. در روایت دوم روایت قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه امام آخر علیه السلام و ربما جعل على النعش الحنود و ربما لم يجعله. خب اینه که دیدیم که گاهی حنود بر نعش گذاشته می شده و گاهی گذاشته نمی شده که امام باقر سلام الله تعالی علیه اشراف یا خود آن بزرگوار این کار می کرده و دستور می داده، هر دو صورتش رو امام صادق نقل می کند. این روایت رو که ترکش جائزه با اون روایتی که بر نعش حنود گذاشته نشود جمع که بکنیم نتیجه میشه که گذاشتن حنود در نعش مکروه هست. جمع بین دو حدیث، بین یکی از جاهایی که برای شما گفتم که استحباب یا مکروه، از جمع بین نصوص استفاده میشود. مسئله شماره 9 یستحب، به به به، یستحب خلط الكافور بشیء من تربت قبر الحسین علیه السلام. روحی خدا، لکن لا یمسح به المواضع المنافی للاحترام. چقدر سید مواظبه. مستحب است که کافور خلط شود با یک مقدار کمی از تربت مقدسه سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و اینکه خلط که بشه این کافور، بعد از این کافور هم برای اون مسح ها استفاده بشود، لکن یک استثناء دارد. استثناء چیه؟ لکن لا یمسح به المواضع المنافیت للاحترام، لکن مس نشود به این کافوری که خلیط شده با تربت سید الشهدا مواضع و جاهایی که از بدن که بی احترامی بشه، مثلا کف پا و اطراف عورت و این جاها. لیل احترام، دلیلش رو هم سید گفت و تمام. لیل احترام، سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 4 صفحه 199 می فرماید که لوجوب سونها ان مثل ذالک، واجب است که سیانت بشن و تربت مقدس از جاهایی که حدک و بی احترامی به وجود بیاد. دلیل بر این مطلب توقعی است که حمیری نقل میکنند. بفرمایید.
آقای زندی سوال کردن که صدر از اعضای نعش حساب نمی شود، قبلا فرمود اضافه رو روی صدر بگذاریم. بعد آقای ببخشید جیدی هم گفتن سلام علیکم حضرت استاد، اگر نه ثابت باشد باید حرام باشد نه مکروه. ضمناً وقتم دیگه رو به پایان شد.
اگر نه اگر چی باشد حرام باشد؟
اگر نه ثابت باشد
نهی
بله باید حرام باشه نه مکروه.
بله. سؤال آقای زندی که بر صدر گذاشته شود مگر نش نیست؟ صدر روی کفن این اولا، و ثانیا نعش به طور کل بدنه، صدر تنها بر فرضی که روی کفنم نباشه صدر استثناء است از کل نعش. البته سوال شما سوال خوبی بود، توهم دارد، ولی توهم جوابش اینه که نعش کل صدر صدر نعش نیست، صدر یک جای خاصی که حساسیتی داره در یک قسمت، چنان که در مساجد سبعه را جواب خوبی یادم، چنان که مساجد سبعه را نعش نمیگد، نعش اون قسمت بدنه اصلی میت، بدنه اصلی بدن، کل بدنه اصلی بدن میشه نعش. قسمت هایی که استثناء شده است مثل مساجد سبعه و سطر اینها استثناء شده، اینها رو نش نمیگه. بسیار خوب. و اما سیدان الجیدی حفظه الله و حفظهم الله، یعنی شما و آقای زندی رو خدا حفظ کند و همه شما رو خدا حفظ کند و همه ما رو خدا حفظ کند و همه شیعان امیر مؤمن رو خدا حفظ کند، که برای شما بگم آقا گوش دادید، جمع بین نصوص هنر شما در اجتهاد اینه دیگه. یک نهی رو میبینید، نهی ظاهرش حرمت، ولی اگر دیدیم با توجه به روایات دیگر نهی تنزیهی هم میشد، نهی تحریمی که داریم نهی تنزیهی هم داریم، با توجه به روایات ابراهیم ابن جاسب ابن ابراهیم چی میشود؟ میشد نهی تنزیهی که ترکش هم مجاز بوده، ترکش که مجاز بوده میشه نهی تنزیه. مفاد جمع بین نصوص میشود نهی تنزیهی، یعنی حمله به مکروه. حدیث شماره 9 که یستحب خلط الکافور بشیء من تربت قبر الحسین علیه السلام، برای فردا انشاءالله سلامتی آقای محمدزمان سلامت خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.